ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این بخش از رادیو فردا. فرانسه میگوید از مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا مطلع بوده است. چندین انفجار و سوء قصد روز چهارشنبه در عراق دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. کمیته کاهش آلودگی هوای تهران با برگزاری مسابقه تیم‌های پرسپولیس و آس میلان مخالف است. فرانسه میگوید از مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا مطلع بوده است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر انجام دیدارهای مخفیانه میان ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت دولت فرانسه از ابتدا از طریق جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان این مذاکرات پنهانی قرار داشت. فابیوس گفت این مذاکرات محرمانه زمینه را برای توافق ژنو آماده کرد. پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی تایید نشده از انجام این مذاکرات با میانجیگری سلطان قابوس پادشاه عمان خبر داده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران این خبر را تکذیب کردند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در پی نامه ای از علی اکبر صالحی در مقام وزارت خارجه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی برای دریافت مجوز تماس با آمریکا و کسب موافقت وی، نشست‌ها و مذاکراتی غیرعلنی میان آمریکا و ایران قبل و بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی صورت گرفت که زمینه ساز مذاکرات ژنو شد. چندین انفجار و سوء قصد در عراق امروز چهارشنبه دست کم 20 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشت. از جمله 4 انفجار انتحاری در یک کلانتری در رمادی در غرب بغداد به مرگ 4 مأمور پلیس منجر شد. در محله شیعه نشین حریه هر 5 عضو یک خانواده سنی به رگبار گلوله بسته شدند و در یک محله شیعه نشین دیگر افراد مسلح یک تن را در یک ایستگاه اتوبوس با شلیک گلوله کشتند. شلیک خمپاره در یک محله سنی نشین در جنوب بغداد نیز جان 2 نفر را گرفت. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل تنها در ماه اکتبر گذشته نزدیک به 1000 نفر در عراق کشته شدند. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که آلودگی هوای تهران از مرز هشدار گذشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، وی پیش بینی کرد که آلودگی هوای تهران در روزهای آینده افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیته کاهش آلودگی هوا تمامی مسابقات ورزشی در تهران را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ممنوع کرده، زیرا به گفته این کمیته آلودگی شدید هوا سلامت ورزشکاران را به خطر می‌اندازد. این در حالی است که قرار است دیدار پیشکسوتان تیم‌های پرسپولیس و آس میلان روز پنجشنبه فردا در تهران برگزار شود. باشگاه پرسپولیس اعلام کرده است که برنامه‌ریزی‌های این مسابقه انجام شده و حتماً برگزار خواهد شد. حکومت سوریه در مذاکرات ژنو 2 شرکت می‌کند. وزارت خارجه سوریه روز چهارشنبه امروز اعلام کرد که به دستور بشار اسد رئیس جمهوری این کشور، هیئتی از جانب حکومت سوریه در مذاکرات ژنو 2 شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه سوریه هدف اصلی این هیئت را از بین بردن تروریسم اعلام کرده است. ارتش آزاد سوریه دیروز گفت در مذاکرات ژنو 2 شرکت نخواهد کرد. این گروه حذف بشار اسد را از هر گونه روند صلح در این کشور پیش شرط خود قرار داده است، اما شورای ائتلاف ملی سوریه گفته است در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران این کشور شرکت خواهد کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده 14 قسمت از مجموعه برنامه سقوط باشید که همکارم کیوان حسینی تهیه کرده.
الو اینجا کرم متعجب خواهیم خلاص کندم
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ پیش وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32،
قسمت 14، فدایان اسلام.
در بخش پیشین سلسله برنامه‌های سقوط از حضور و نفوذ روحانیون در سیاست داخلی ایران از بدو مشروطه تا جنبش ملی کردن نفت گفتیم. همچنین شنیدیم که در دهه 20 خورشیدی آیت الله ابوالقاسم کاشانی آرام آرام به عنوان یک چهره مخالف مطرح شد و سرانجام در انتخابات مجلس 16 وارد مجلس شد و به ریاست این دوره از مجلس رسید. در میان نام‌هایی که در حال حاضر بر روی خیابان‌های شهرهای مختلف ایران وجود دارند، شاید نام هیچ گروهی به اندازه جمعیت فدایان اسلام تکرار نشده است. گروهی که یکی از مهمترین پدیده‌های اسلام‌گرایی سیاسی در دهه 20 خورشیدی است. در این دهه طلایی که فعالیت‌های سیاسی و روزنامه‌های بسیار رنگ و روی جامعه ایران را به کلی تغییر داده بودند، احتمالاً اسلام‌گرایان و در رأس آنها روحانیون شیعه بیش از هر گروه دیگری از شاه شدن محمد رضا شاه خوشحال بودند، چرا که شاه جدید از نظر نگاه مذهبی و موضع در برابر دین اسلام رفتاری به کلی متفاوت نسبت به پدرش پیش گرفت. عباس میلانی مورخ ساکن آمریکا معتقد است که از همان ابتدای دهه 20 شاه راه تنفس اسلامیون را باز کرد.
به لحاظ نگاه متفاوت شاه، به لحاظ اینکه می‌خواست برخلاف پدرش با اونها از در آشتی در بیاد، اوقاف رو بهشون پس داد، لایحه حجاب رو لغو کرد، تعلیم شرعیات رو در دبیرستان‌ها و دبستان‌ها زیر نظر روحانیت اجباری کرد. خب اینا یه مقداری ادعاهاشون هر روز و نفوذشون هر روز بیشتر شد.
اما در این دوره آزادی‌های نسبی فقط شامل اسلام‌گرایان و روحانیون شیعه نمی‌شد. مخالفان و منتقدان اسلام‌گرایان از روشنفکرهای سکولار و مدرن گرفته تا دین ستیزان همه فرصت یافتند که عقاید خود را بیان کنند، روزنامه‌های خودشان را داشته باشند و حتی برای ترویج اعتقادات خود گروه و انجمن تأسیس کنند. یکی از این روشنفکران منتقد احمد کسروی نام داشت که هم مورخی سرشناس بود و هم زبانشناسی منحصر به فرد. او بعد از شهریور 20 در روزنامه‌اش به نام پرچم و با کمک گروهش به نام با حماد آزادگان مقابله با آنچه را خرافات مذهبی می‌خواند تبلیغ می‌کرد. و البته این تبلیغ خشم جامعه مذهبی را نیز برمی‌انگیخت. در میانشان طلبه جوان به نام مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی به شدت فعال بود تا جلوی کسروی را بگیرد. نواب صفوی که بود؟ مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ شیعه در لندن.
نواب صفوی که دانش آموز مدرسه صنعتی آلمانی بود در ایران، بعد مدتی رفت در عراق درس طلبگی خوند، هیچ وقت از نظر جایگاه حوزوی در اون جایگاه مهمی نبود که جدی گرفته بشه توسط کسی به عنوان روحانی. وقتی به ایران برمیگرده میفته به اصطلاح فعالیت تبلیغاتی علیه سیاست‌های فرهنگی رضا شاه، با صحبت کردن این اونور. روزنامه‌ای داشتن و بین بازاریان نفوذی داشتن، خیلی شعارهای انقلابی می‌زدن، مثلا صلوات رو به سیدی مقطع خیلی بلند مثل حالا چریکی مثلا صلوات می‌فرستادن، یا شعار تکبیر می‌گفتن، از این حرکاتی که تهیج کردن مردم رو.
نواب صفوی با روحیه تند و انقلابی در سالهای آغازین دهه 20 یک هدف بیشتر نداشت، اینکه کسروی را متوقف کند. او در این راه الگویی را در پیش گرفت که پیشتر نیز در جریان مبارزات سیاسی ایرانیان سابقه داشته، ترور. نواب صفوی در فروردین سال 1324 احمد کسروی را در تهران ترور کرد، اما در کشتنش ناکام ماند و در عوض خودش به زندان افتاد. همزمان محاکمه احمد کسروی نیز به اتهام توهین به مقدسات آغاز شد. به گفته مجید تفرشی، مقابله و ترور کسروی نقطه آغاز راه گروه فدایان اسلام است.
برخورد اجتماعی خود کسروی هم اگه الان درست دقت کنیم کاری به مسئله علمی و تاریخی او ندارم، با نیروهای مذهب خوب نبود، یعنی یکی دو بار حتی درگیر میشه با خود نواب تو خیابون و کتک کاری میکنن، با عصاش که حالا سرنیزه داشته میزنه نواب و خلاصه درگیری ایجاد میشه. نهایتا اون تفکر فدایان اسلامی که اصلاحات جامعه را از لای لوله تفنگ تصور میکرده باعث میشه که در دادگستری طرفدار نواب با چاقو کسایی رو میکشن و این در واقع آغاز کار اینا بوده.
بر اساس اسنادی که به عنوان مانیفست این گروه به قلم نواب صفوی باقی مانده، هدف اصلی گروه فدایان اسلام تشکیل حکومت اسلامی در ایران بوده است. بدین ترتیب دهه 20 هنوز به میانه نرسیده بود که سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی با گروهی روبرو بودند که معتقد بود باید به کمک اسلحه نظام سیاسی جدیدی پای نهاد که اسلامی باشد. جایی که گویی سرنوشت ایران امروز برای لحظه‌ای در تاریخ 60 سال پیش از پرده برون می‌افتد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در استنفورد می‌گوید
ما ببینیم که یک نوع رادیکالیسم سیاسی در نواب صفوی مثلا متجلی است. حالا آقای خامنه‌ای میگه که من سیاسی شدنم به خاطر نواب صفوی بود، که در همین دورانی که صحبتش هست یه دفعه میاد به مشهد صحبت میکنه و آقای خامنه‌ای که طلبه جوانی بیش نبوده تحت تاثیرش قرار میگیره. الان خیلی در ایران دارن سعی میکنن از نواب صفوی که به هر حال یک تروریست بود یک قهرمان ملی بسازن.
در نیمه دوم دهه 20 و تبدیل شدن مسئله نفت به اصلی ترین دغدغه افکار عمومی ایرانیان، گروه فدایان اسلام در دو مقطع سرنوشت ساز مجادلات سیاسی بر سر نفت را زیر و رو کرد. در سال 1328 خورشیدی و در میانه مبارزه برای انتخابات 16 دوره مجلس شورای ملی، عبدالحسن حجیر وزیر دربار وقت که به تقلب در انتخابات و کارشکنی متهم بود، به دست یکی از اعضای گروه فدایان اسلام به نام حسین امامی ترور شد. روزنامه‌های آن زمان می‌نوشتند که حجیر می‌خواهد با تقلب در انتخابات مجلس را از وکلای طرفدار انگلیس پر کند تا بتوانند قرارداد الحاقی یا همان قرارداد گسکلشاییان را تصویب کنند و کار نفت را یکسره کنند. ترور حجیر موجب شد تا دولت محمد ساعد در پاییز سال 28 به کلی عقب نشینی کند و بعد از متوقف کردن انتخابات نتایج به دست آمده را باطل کند. در نهایت فراکسیون قوی جبهه ملی در مجلس شکل گرفت و محمد مصدق وکیل مردم تهران شد. در ظاهر قضیه اقدام مسلحانه فدایان اسلام عملا به مخالفان کمک کرده بود. در فاصله کوتاهی در سال 1329 خورشیدی و در زمانی که مسئله نفت این بار به بنبست حاجعلی رزمارا خورده بود و مشهور بود که نخست وزیر رزمارا با ملی کردن نفت مخالف است، بار دیگر راه عبور نهضت ملی کردن نفت از سد پیشرویش از لوله تفنگ یک عضو فدایان اسلام بیرون آمد. رزمارا هم به دست فدایان اسلام ترور شد. این بار مردی به نام خلیل طهماسبی از این گروه اسلامگرا به اتهام ترور رزمارا دستگیر شد و به زندان افتاد. در پی این ترور مصدق فرصت یافت تا مسئله ملی کردن نفت را در مجلس مطرح کند و در پی تصویب این قانون خود نخست وزیر شود. این بار دیگر مانند ترور حجیر که قاتل در فاصله کوتاهی اعدام شده بود، نمایندگان ملیگرای مجلس قتل نخست وزیر را بی پاداش نگذاشتند. در واقع در این دوره چنان که عباس میلانی میگوید کم نبودند کسانی که اصولا معتقد بودند وجود گروهی چون فدایان اسلام برای نهضت ملی کردن نفت بی فایده هم نیست.
کما اینکه قاتل رزمارا رو که نخست وزیر مملکت بود و قاتلش رو دادگاه گناهکار یافته بود، با تصویب مجلس و با رأی هم طرفداران کاشانی و هم طرفداران جنبش ملی کردن و طرفداران جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق آزاد کردن، یعنی یه تروریست رو به عنوان قهرمان آزاد کردن.
و این در حالی است که مجید تفرشی میگوید گروه فدایان اسلام در برخی موارد تحت تاثیر نظرات کسانی بوده که رهبران این گروه مدعی بودند در حال مبارزه با آنها هستند.
به دلیل اینکه بینش سیاسی عمیقی نداشتن فدایان اسلام، به شدت تاریخ نشون داده که تحت تاثیر دربار قرار می گرفتن و نیروهای دیگه. میدونید که در یه دوره طولانی از حکومت مصدق نواب صفوی زندان بود. در یه دوره معروفه که منویات فدایان اسلام و کسانی اداره میکردن که وابسته به جناح راست بودن مخفیانه، مثلا یه شخص بود نام حاجی ابراهیم صرافان که بازاری بود و اصلا از گروه های طرفدار سید ضیاءالدین و از اراده ملی بود ولی اونجا فعالیت داشت. یا مثلا در ملاقات هایی که با رجال دولتی و حتی خود شاه چند بار پیش اومده، وقتی که خواسته های فدایان اسلام مطرح میشه، اینا بیشتر نگاهشون به جای مثلا ملی شدن صنعت نفت و مبارزات استعماری، مثلا این بود که زنا باید همه چادر سرشون کنن، مشروب فروشی ها و تعطیلش، قمارخونه ها و تعطیلش، از این حرفا که شاه هم با زیرکی یا درباری ها با زیرکی مطرح میکنه که ما میخوایم این کارو بکنیم ولی مصدق فلان فلان شده نمیذاره و در واقع شما اگه اونا رو شر اونا رو کم کنیم ما این کارای شما رو انجام میدیم، که در واقع به نوعی بازیچه و آلت دست دربار فدایان اسلام قرار میگرفتن در این موارد.
گروه فدایان اسلام اگرچه در جریان وقایع روز 28 مرداد نقشی تعیین کننده و جدی نداشت، اما به عنوان یک مخالف دولت ملی بعد از 28 مرداد به حیات خود ادامه داد تا جایی که خشونت و اعتقادات تروریستی گروه از سوی حاکمیت تحمل نشد و رهبران این گروه از جمله نواب صفوی در سال 1334 دستگیر و اعدام شدند. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از بنبست مذاکرات نفت خواهیم گفت. پیشنهاد انگلیس چه بود؟ درخواست ایران چه بود؟ آیا واقعا مصدق نمیخواست پای هیچ قراردادی را امضا کند یا اینکه تا آخرین روز منافع ایران در این مذاکرات نادیده گرفته شد؟ همه اینها در قسمت 15 سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.